بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با مفهوم شرط تموم شد، تنبیهات مفهوم شرط رو هم بحث کردیم. البته اگر بحوث رو مراجعه کرده باشید مرحوم صد تنبیهات بیشتری رو مطرح کردن، ولی دیگه حالا اهم تنبیهات رو ما گفتیم، بقیهش رو رفقا خودشون میتونن مراجعه کنن. رسیدیم به ابتدای بحث مفهوم وصف. ابتدا باید عرض بکنم وصفی که ما در بحث مفهوم وصف ازش سخن میگیم وصف نحوی نیست، بلکه هر اون چیزیست که موجب توصیف و تزییق و بیان حالت، خصوصیت، صفت، رفع ابهام و اجمال از خلاصه موصوف یا کلمه پیش گفته بشه. به تعبیر مرحوم آخون وصف و ما به حکم وصف که حال هم شاملش میشه، تمیزم هم شاملش میشه، اینا همه در بحث مفهوم وصف ما معنا پیدا میکنه. پس وصف اصولی در بحث مفهوم وصف اهم از وصف نحویست، این رو باید بهش توجه داشته باشیم، ذهن فقط متمرکز بر وصف نحوی نشه. خب این یه نکته که به عنوان مقدمه باید تذکر بدیم. نکته دومی که به عنوان مقدمه بحث مفهوم وصف آن تذکر دادن عبارت است از این که بحث مفهوم وصف نسبت به اون وصف هایی است که معتمده بر موصوفه. منظور از معتمده بر موصوف یعنی موصوفش در اون کلام ذکر شده، اما وصف غیر معتمده بر موصوف محل بحث در مسئله مفهوم وصف نیست. پس بحث ما در مفهوم وصف نسبت به وصفی است که موصوفش ذکر شده، مثل این که بگن اکرم انسانن عالمن، ولی اگه بگن اکرم عالمن به این میگن وصف غیر معتمده بر موصوف. در وصف غیر معتمده بر موصوف جای توهم و تصور مفهوم وصف وجود نداره، چون این در حکم مفهوم لقبه. از این جهت بحث ما در ارتباط با وصفی است که معتمده بر موصوف باشه. اینجا یه بحثی مطرح میشه که خب چه فرق بین وصف معتمده بر موصوف و وصف غیر معتمده بر موصوف؟ چه فرق، شما بگید اکرم انسانن عالمن یا بگید اکرم عالمن؟ چطور مگه؟ میگن خب عالمن هم مشتق دیگه، مشتق ذاتی داره و مبدعی داره. عالم هم اگه قرار باشه شما تحلیل کنید و تأمل من العقل باشه میشه انسان عالم. پس در حقیقت اکرم عالمن همون اکرم انسانن عالمنه دیگه. حالا ما گاهی وقتا انسان رو ذکر میکنیم، گاهی وقتا ذکر نمیکنیم. ذکر انسان و عدم ذکر انسان به لحاظ ثبوت و واقع و لب هیچ تفاوتی نمیکنه. به جهت چی؟ به جهت اینکه عالم هم در حقیقت مرکب از ذات و مبدا. عالم یعنی من له العلم، انسان له العلم. پس چون خدا عالم مرکب از انسان و له العلم، پس اکرم عالمن همون اکرم انسانن عالم است. این سوالی است که وجود داره که چه تفاوت بین وصف معتمد بر موصوف و وصف غیر معتمد بر موصوف. آن می‌فرمایند که هر چند که عالم و کلن مشتق به تأمل من العقل منحل به ذات و مبدع میشه و در حقیقت مثل همون وصف معتمد بر موصوفه، اما اونی که مهمه در بحث مفاهیم ما استظهار از گفته گوینده است و در مقام استظهار بین ذکر موصوف و عدم ذکر موصوف به لحاظ فهم عرفی تفاوته، چون به لحاظ فهم عرفی تفاوته، پس این استدلال که به لحاظ لب و ثبوت و واقع عالم همون انسان عالم است، ذاتون ثبت له العلم است، این نمیتونه سبب بشه که ما توسع بدیم در نزاع مفهوم وصف و بگیم شامل این موارد هم میشه. اینجا من تو پرانتز خوبه یه بحثی رو مطرح کنم و اون اینه که این که رجوع یک کلامی چه به صورت مفرد و چه در ترکیب به یک کلام دیگه لبن و ثبوتن هست، این ضرورتاً به مقام استظهار و استفاده از لفظ تأثیرگذار نیست. و هر جا دیدید که یه عالمی در علم اصول میگه خب این به اون برمیگرده، بر فرضی هم که تصدیق کنیم که به همون برمیگرده، ولی به لحاظ استظهار ممکنه که محکوم به حکم واحد نباشن. مثلا شما یادتونه که در بحث‌های قبل مرحوم ناینی میگفتن قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه برمیگرده، همونجا ما این تذکر رو به مرحوم ناینی دادیم که قضیه حقیقیه درسته به قضیه شرطیه برمیگرده، ولی استظهار از قضیه حقیقیه و قضیه شرطیه یکسان نیست. این که یه چیزی ذکر بشه یا یه چیزی ذکر نشه، این به لحاظ مقام استظهار نقشی داره که ولو این دو قضیه به لحاظ عالم سقوط و لب هم یکسان باشه دیگه این نقش رو نداره. پس این مسئله مهمی است، نباید اینو خلط کرد که ما وقتی که دو تا قضیه رو به لحاظ واقعی و ثبوتی دیدیم یک حقیقتن، بگیم در مقام اثبات و استظهار هم ازشون یه چیز میفهمیم، نه ازشون دو چیز میفهمیم. همینجا مرحوم ناینی میفرمایند که اگر قرار باشه وصف غیر معتمد بر موصوف داخل در محل نزاع باشه، باید ما مفهوم لقب رو هم ازش بحث کنیم و یا اینکه بپذیریم که لقب هم مفهوم داره. مثلا اگر بگن اکرم عالمن، شما بگید ما ازش مفهوم میفهمیم، یعنی لا تکرم غیر العالم. پس وقتی میگن اکرم زیدن، ما باید ازش مفهوم بفهمیم، لا تکرم غیر زید، مفهوم لقب دیگه. اگر شما بگید وصف غیر معتمد بر موصوف دارای مفهوم است، باید بپذیرید که لقب هم دارای مفهوم است. تقریبا کسی توهم نکرده که اگر مولا میگه زید رو اکرام کن، معنای این جمله اینه که عمرو رو اکرام نکن، خالد رو اکرام نکن. این که میگه معنای این جمله، ممکنه که گاهی وقتا اکرم زیدن قرینه ای داشته باشه که من انحصارا میخوام بگم زید رو اکرام کن. ما بحثمون از دلالت با قرینه نیست، بحثمون از اینه که اصلا ساختار اکرم زیدن که لقب است دلالت بر مفهوم بکنه. انتفاع اندر انتفاع، انتفاع وجوب اکرام اند انتفاع این لقب اند انتفاع زید. مرحوم ناینی میفهمن که اگر قرار باشه که وصف غیر معتمد بر موصوف مفهوم داشته باشه، باید لقب هم مفهوم داشته باشه. چه فرق است بین اکرم عالمن و اکرم زیدن؟ چرا شما بگید اکرم عالمن مفهوم داره ولی اکرم زیدن مفهوم نداره؟ پس به همون دلیلی که اکرم زیدن مفهوم نداره، اکرم عالمن هم مفهوم نداره. نه تنها مفهوم نداره، ایشون میگن اصلا داخل در محل بحث ما نیست. محل بحث ما اونجایی است که ما موصوف رو ذکر کنیم، بعد برای او وصفی ذکر کنیم. حالا در فرض انتفاع وصف، آیا موصوف ما محکوم به اون حکم هست یا محکوم به اون حکم نیست؟
اونجا هم داشته باشه چی میشه؟
اونجا مسلمه که نداره. یعنی در مفهوم لقب روشن، وقتی میگن اکرم زیدن زید رو اکرام کن، معنای این جمله لا تکرم امرن نیست، لا تکرم بکرن نیست. اکرم زیدن روشن دیگه، وقتی به شما میگن زید رو اکرام کن، میگیش خود مولا به من گفته امر رو اکرام نکن، میگه من کجا گفتم امر رو اکرام نکن، من هم زید رو اکرام کن. خب وقتی گفتیم اکرم عالمن، ما نگفتیم لا تکرم هاشمیان، ما گفتیم هاشمی رو اکرام نکن. اکرم عالمن لا تکرم هاشمیان نیست. پس مرحوم ناینی یه استدلالشون بر این که وصف معتمد بر موصوف محل بحثه اینه که وصف غیر معتمد بر موصوف مثل لقب است، همچنان که در لقب روشن است که جمله دارای مفهوم نیست، در وصف غیر معتمد بر موصوف هم دارای مفهوم نیست. اشکالی مطرح میشه و اون اشکال اینه که نه، بین لقب و وصف غیر معتمد بر موصوف تفاوته. چه تفاوتیه؟ وصف غیر معتمد بر موصوف به تأمل من العقل موصوف است و وصف است. وقتی به شما میگن عالم یعنی ذاتون ثبت له العلم، پس عالم خودش مشتق، آقایون گفتن مرکبه دیگه، بسیط نیست. صدت قول به بساطت هم بود، یعنی عموما قائل به ترکب مشتق بودن. پس عالم مرکبه، اما زید که مرکب نیست. پس شما نباید وصف غیر معتمد بر موصوف رو با مفهوم لقب یک قسم بگیرید، یک نوع بگیرید. اینا با هم این تفاوت رو دارن. آقای ناینی می فرماین که به هر حال این تفاوت وجود داره که ما در جامد مثل زید، خلاصه تعبیر ایشون اینه که در جامد مبدأ ما جعلیه، در غیر معتمد بر موصوف غیر جعلی است. این فارق وجود داره، اما این فارق موجب تفرقه بین این دو مقام نمیشه. چرا موجب تفرقه نمیشه؟ ایشون میفهمن که اگر نگیم در اون جایی که مبدأ به تعبیر ایشون جوهری است و غیر جعلی است، اگر نگیم در اونجا خود این مسئله موجب تفاوت نمی شود و موجب مفهوم نمیشه، اگر نگیم به طریق اولا اونجا باید بشه، حداقل بین وصف غیر معتمد بر موصوف و بین مواردی که جامد باشه و لقب باشه، ایشون فهمن تساوی وجود داره. یه بار دیگه عرض کنم، اگر نگیم که در جوامد مثل لقب اولاس به مفهوم داشتن، اگر نگیم که اینطوریه، حداقل میگیم مساوی هن اینها. چرا اولا باشه؟ ایشون میفهمن که تعلیق حکم بر وصف ذاتی مقدم است بر تعلیق حکم بر وصف عرضی. ما زید رو هم میتونیم بگیم ذاتی که زیدیت داره. عرض کردیم هر جامدی رو میتونیم براش یک ذاتی درست کنیم و یه مبدعی درست کنیم. مثلا حجر رو بگیم که ذاتون ثبت له الحجریه، شجر رو بگیم ذاتون ثبت له الشجریه. یعنی همونطور که ما در عالم میتونیم بگیم ذاتون ثبت له العلم، در شجر هم میتونیم بگیم ذاتون ثبت له الشجریه. اما فرق عالم و شجر چیه؟ فرق عالم و شجر اینه که علم در حقیقت یک صفت عارضی است برای انسان، ولی شجریت در حقیقت یک صفت ذاتی است برای اون ذات، چون نوع دیگه. آینه‌اینی میفهمن که خب ما میتونیم بگیم که اون صفت ذاتی اولاست به تعلیق و حکم بر او تا صفت عارضی. یعنی وقتی گفتن اکرم زیتن ذاتون ثبت له زیدیه، این صفت زیدیت اولاست که حکم بر او معلق بشه تا صفت علم که یه چیز عارضی است. پس نه تنها این که اون تأمل من العقل و وصف و موصوف کردن سبب نمیشه که شما مفهوم در اونجا اینو بگید، بلکه این توهم هم وجود داره که اتفاقا در لقب بگیم مفهوم داره، اما در وصف غیر معتمد بر موصوف بگیم مفهوم نداره. این حرفایی که از آی ناینی زدم، آی خویی هم همین حرفها رو پذیرفتن. آقای خویی هم فرمودن بلو دل علی المفهوم لکان الوصف الذاتی اولا به دلاله نظرن الى ان المبدع فیه مقومون لذات و به انتفاعی تنتف الذات و جزمن و هازا به خلاف الوصف غیر الذاتی فان المبدع فیه حیث انه جعلی غیر مقومون لذات فلا محاله لا تنتف الذات به انتفاعی. آقای خویی هم این حرف رو پذیرفتن، اما اگه اجود رو نگو کنید و محاضرات رو نگو کنید در یه اصطلاحی آقای نائینی و آقای خویی مختلف این اصطلاح رو تعبیر کردن و اون در ارتباط با مستر جعلیه. حالا اون خیلی مهم نیست. آقای خویی میفهمن مبدع یا جعلیست یا ذاتیست، ایشون آقای نائینی تعبیر میکنن مبدع یا ذاتیست یا عرضیست. علم مبدع عرضی است، یعنی ذات انسان دارای علم نیست بل وارز میشه، ولی خود شجریت یا حجریت یه مبدع ذاتی است به معنی اینکه مقوم این ذات. خب خواستیم بگیم که این چنین سوالی مطرح میشه، هم آقای نائینی هم آقای خویی معتقدن که این سوال بی وجهه. ما وقتی که میگیم وصف غیر معتمد بر موصوف در حکم مفهوم لقب است، پس چون در حکم مفهوم لقب است این محل بحث نیست. اینجا آقای نائینی میفهمن که بعضیا در بحث مفهوم وصف اومدن تفصیل دادن، گفتن آیا جمله وصفیه مفهوم داره یا مفهوم نداره. گفتن اگر وصف معتمد بر موصوف باشه مفهوم داره، وصف غیر معتمد بر موصوف باشه مفهوم نداره. مدن تفصیل دادن من مسئله. آقای نائینی به لحاظ روشی میگه این تفصیل اینها تفصیل نادرستیه. چرا؟ چون اصلا مفهوم وصف بحثش و نزاع شامل وصف غیر معتمد نمیشده که شما بیاد تفصیل بدین. اصلا ما در مفهوم وصف فقط از وصف معتمد بر موصوف داریم صحبت میکنیم، از وصف غیر معتمد صحبت نمی کنیم که شما بگید وصف غیر معتمد مفهوم نداره و وصف معتمد بر موصوف مفهوم داره. پس در حقیقت مرحوم نائینی، ما هم الان به تبع مرحوم نائینی و آقای خویی این حرف رو در مقدمه بحث مفهوم وصف مطرح کردیم. یعنی ما الان که داریم محل نزاع مفهوم وصف رو مطرح میکنیم، میگیم ایها الناس شما توجه داشته باشید که بحث مفهوم وصف ما در وصفی است که خلاصه معتمد بر موصوف باشه. بله مرحوم آخوند اونطور که به ذهنم میاد ایشون میفهمن فرقی بین وصف معتمد و غیر معتمد نیست، ولی تصریح نمی کنن که بحث ما در وصف معتمد بر موصوفه. ولی آقای خویی و آقای نائینی و بعضی دیگه از آقایون تصریح میکنن که بحث ما در وصف معتمد بر موصوف، این تصریح میکنن، ولی آخوند میگن که فرقی بین وصف بین معتمد و غیر معتمد نیست. بسیار خوب. خب این مقدمه دوم برای بحث مفهوم وصف. مقدمه سوم در بحث مفهوم وصف عبارت است از اینکه آن میفهمن خود وصف و موصوف، الان ما قرار شد که وصفی رو بگیم که معتمد بر موصوفه، میگن چند نوع تصور داره، یا وصف مساوی با موصوفه مثل اکرم انسانا ضاحکا که ضاحک مساوی با انسانه، نه اعم نه اخص. و یا وصف اعم مطلق از موصوفه، مثل اکرم انسانا ماشیا، که مش اختصاص به انسان نداره بلکه خیلی از حیوانات رو شامل میشه، که اینجا وصف ما اعم از موصوفه. و یا اینکه وصف ما اخص مطلق از موصوفه، مثل ازف انسانا عالما، که عالم اخص مطلق از انسانه. هر عالمی انسان است، اما هر انسانی عالم نیست. البته در مثال مناقشه نیست بگید ملائکم عالمن اجنم عالمن، این مناقشه در مثال. و صورت چهارم اینه که عم من وجه از موصوفه. آقایان مثال میزنن فلغنم سائمت زکاتون، سائمه در برابر معلوفه است. خب سائمه میتونه غنم باشه، میتونه ابل باشه، میتونه بقر باشه. پس از جهتی سائمه بودن اهمه، کما اینکه سائمه در ارتباط با غنم، اون غنم هم میتونه ابل باشه بقر باشه، پس نسبتشون اون خصم وجه. پس غنم غیر سائمه، سائمه غیر غنم، مثل ابل سائمه. پس در حقیقت رابطه بین وصف و موصوف به لحاظ نسب اربعه میتونه یا مساوی باشه، یا اون خصوص مطلق باشه، یا اون خصوص منوج باشه. اون خصوص مطلق میتونه وصف ما اعم مطلق باشه، میتونه اخص مطلق باشه. چهار صورت ما تصور داریم، اون خصوص مطلق هر دو قسمش تصور داره. خب اونی که مطمئنن در بحث ما دخالت داره عبارت است از اونجایی که وصف ما اخص مطلق از موصوف باشه، مثل اکرم انسانا عالما، که عالم اخص مطلق از موصوف است. اینجا یقینا محل بحث ماست. اونجایی که یقینا محل بحث ما نیست دو صورته. یکی اونجایی است که وصف ما مساوی با موصوف باشه. چرا وصف ما مساوی با موصوف باشه محل بحث ما نیست؟ چون ما در بحث مفهوم میگیم انتفاء اندل انتفاء. اگر وصف منتفی شد، آیا حکم برای ذات موضوع کماکان ثابته یا ثابت نیست؟ اگر وصف ذاهک منتفی شد، هنوز انسان رو باید اکرام کنیم یا نباید اکرام کنیم؟ خب اگر وصف مساوی با موصوف باشه، انتفاع وصف مساوی است با انتفاع موصوف، پس موضوع دیگه وجود نداره که شما بحث کنید آیا موضوع بدون وصف واجد و حکمه یا فاقد و حکمه. پس اگر وصف ما مساوی با موصوف باشه، حتما اینه که اینجا هم از محل بحث خارجه. یکی این مورده. مورد دومی که یقیناً از محل بحث خارجه اونجاییست که وصف ما اعم مطلق باشه. به چه دلیل؟ به همین دلیل پیش گفته، چون وقتی که وصف منتفی بشه حتما موصوف منتفیه، چون فرض اینه که وصف اعم دیگه. وصف اعم اگه منتفی بشه، موصوف اخص حتما منتفیه. خب عرض کردیم یه مورد قطعا در محل بحثه، دو مورد هم قطعا در محل بحث نیست. خب اونی که مورد اختلافه مورد چهارمه. مورد چهارم این بود که وصف ما نسبتش به موصوف عبارت باشه از نسبت اون خصوص من وجه. مثالش هم که به لحاظ فقهی بحث درش شده همون فلغنم سائمت زکاتونه. در اینجا نسبت داده شده به بعضی از شافعیه که معتقدن به استناد فلغنم صائمت زکاتون ابل مألوفه زکات نداره. به عبارت دیگه اونها از فلغنم صائمت زکاتون مفهوم فهمیدن. مفهوم فلغنم صائمت زکاتون چیه؟ مفهومش اینه که هر چی صائم نبود درش زکات نیست، چه غنم باشه چه غیر غنم باشه. پس این حرف از بعض از شافعیه این ذهنیت رو میده که عده‌ای معتقدن اگر وصف اون خصوص من وجب باشه، اینجا داخل در بحث مفهوم وصف است، چون این آقایون از فلغنم صائمت زکاتون فهمیدن فل ابل المعلوفت لیسه به زکات. ولی آقایون میفهمن فهم اونها اشتباه است، چون وقتی اون خصوص من وجه باشه، اونی که ما حد اکثر میتونیم بفهمیم اینه که غنم غیر صائم زکات نداره. یعنی با تحفظ بر موضوع در حقیقت ما میتونیم مفهوم وصف رو تطبیق بدیم، ولی این که بخوام توسع بدیم که اگر وصف نبود چه این موضوع باشه چه موضوع دیگه حکم وجود نداره، این رو ما از مفهوم وصف نمیفهمیم. پس معتقدن آقایون که اگر وصفی عموم خصوص من وجه بود از موصوف، اگر ما قائل به مفهوم وصف شدیم، بازم در کجا میتونیم قائل باشیم؟ در اونجایی که تحفظ بر موصوف و موضوع بشه و وصف وجود نداشته باشه. پس باید غنمی باشد و صائمه نباشد تا مفهوم وصف رو ثابت کنیم. ولی ما نمیتونیم صرف انتفاع وصف رو دلیل بر انتفاع حکم بگیریم، چه موضوع ثابت باشه و چه موضوع ثابت نباشه. از این رو آقایون میفهمن که در مواردی که عموم خصوص من وجب باشه ما ازش مفهوم نمیفهمیم. از فلغنم صائمت زکاتون به این نحوهی که گفتن مفهوم فهمیده نمیشه. جواب اینه که به هر حال در مثل این موارد ما به صورت ناقص مفهوم میفهمیم. یعنی ما عموم خصوص من وجه رو کلن از قصه مفهوم نباید خارج کنیم. اشکالی که مثل آقای خویی و آقای نائینی و بقیه به گفته شافعی گرفتن در حقیقت اشکال به شکل مفهوم گیریه، نه اصل ثبوت مفهوم و عدم ثبوت مفهوم. پس در دو مورد بحث مفهوم وصف مطرح میشه. یکی عبارت است از اونجایی که وصف ما اخص مطلقه، یکی هم اونجایی که نسبتشون عموم من وجه. ولی کیفیت مفهوم گیری در موارد عموم من وجه عرض کردیم شرایطش با اینجا فرق میکنه. خب البته میشه از گفتار شافعی هم دفاع کرد که اونها اصلا نظرشون به بحث مفهوم وصف نبوده. اونها گفتن که ما از این جمله فهمیدیم که صائم بودن علت انحصاری برای زکات. خب و هر جا علت نباشه دیگه معلولم که حکمه وجود نداره. مثل اینکه مولا در دلیلی بگه که صائم بودن علت انحصاریه برای وجوب زکات. خب اگر این علت انحصاری وجود نداشته باشه معلول هم وجود نخواهد داشت. و اونها حرفشون اصلا ناظر به مفهوم وصف نبوده، بلکه گویا علیت انحصاری استفاده کردن. ممکنه از شافعی اینطوری دفاع بشه، ولی در جواب گفته میشه که خب قائلین به مفهوم وصف هم میخوان بگن که وصف علت انحصاری حکم دیگه. یعنی پس اگه کسی گفت علت انحصاریه، یعنی همون ملاک مفهوم وصف رو در اینجا هم جاری دونسته. اگه اون ملاک باشه خب طبیعتا اینه که حکمم وجود داره. پس کلام شافعیه قابل دفاع نیست. این حرفایی که زدم مرحوم آخوندم در کفایه مطرح کرده لا شبهت فی جریان النزاع فی ما اذا کان الوصف اخص من موصوف ولو من وجه فی مورد الافتراق من جانب الموصوف و اما فی غیرهی ففی جریانهی اشکالون از هر هو عدم جریانه و این کانه از هر من ما هم بعض شافعیه حیث قال قولنا فی الغنم الصائمه زکات یدل علی عدم زکات فی معلوفه الابل. بعد خدا آخون فرموده و لعل وجهه استفاده للیه المنحصره من و علیه فیجری فی ما کان الوصف مساویا او ام مطلقا ایزن فیدل علی انتفاع صدق الحکم عند انتفاعه فلا وجه فی التفصیل بینهما و بین ما اذا کان اخص من وجه. آخون میگه اگه علیت انحصاری رو ما استفاده بکنیم پس باز دیگه نباید به اون خصوص من وجه اختصاص بدیم. خب چرا نباید اختصاص بدیم؟ آخون میگه که ما در اونجا که میگیم اکرم انسانن ضاحکن ما میگیم پس غیر انسان به هیچ وجه نباید اکرام بشه. چرا؟ چون علت انحصاری اکرام ذهک بود، حالا که نیست نباید اکرام بشه. ما وقتی میگیم اکرم انسانن ماشیا، نه اونی که ماشی نیست ماشی نداره کلن نباید اکرام بشه. چرا؟ چون علت انحصاری اکرام ماشیان بود. مرحوم آخون فهمن اگر شافعی نظرشون در فل ابل المعلوفت این که زکات نیست گفتن عدم و زکات فی معلوفت الابل به خاطر اینه که صائم بودن رو علت انحصاری گرفتن، خب پس دیگه نباید در خصوص عموم من وجه بگن، در فرض مساوی و عام هم باید اینو بگن. میگید خب فرض مساوی دیگه انسانی وجود نداره، میگه خب انسان لازم نیست باشه، غیر انسان هم نباید اکرام کنی. مرحوم آخون فهمن که ما وقتی که فهمیدیم این وصف در حقیقت وصفیست که مساویست و این علت انحصاری برای ثبوت حکم است، با انتفاع او خب اصلا حکم منتفیه، ولو از موضوع دیگه، ولو از ذات دیگه. پس علت انحصاری میگه نبوده این علت و نبوده این وصف موجب انتفاع حکم است، ولو از غیر این ذات، ولو از غیر این موصوف. به خاطر این مرحوم آخون میفهمن که این دیگه ارتباطی به اون خصوص من وجه پیدا نمی کنه. البته خب شافعی اختصاص به عموم من وجه نداشتن، از فصائمت زکاتون گفتن ما اینو میفهمیم. مرحوم آخون میفهمن پس بحث ما مال اونجایی نیست که ما نسبت به وصف علت انحصاری میفهمیم، چون اگه علت انحصاری بفهمیم که دیگه اختصاص به وصف اخص و حتی عموم من وجه هم نداره. این اشکالیست که مرحوم آخون میکنه. نشد؟
خب هم در تصاویی همین رو بگیم چه اشکال داره؟ میشه همون مفهوم دیگه؟
میشه سالب انتفاع
موضوع دیگه؟
در تصاویی؟ سالب انتفاع موضوع یعنی از این موضوع که نه، از موضوع دیگه هم منتفیه، چون فرض کنید تنها
منتفیه آره دیگه. انتفاع موضوعش
نه به انتفاع موضوع، حتی با وجود موضوع آخر سالبه به انتفاع موضوع، یعنی چون موضوع نیست حکم نیست.
حکم نیست دیگه، موضوع حکم انسان بود، ولی در غیر انسان باشه خب اون حکمی که مثلا وجودش بود نیست. ما میگیم نیست، مگه آخون بگیم
نه نیست، نه از باب مفهوم نیست، از باب این که هر حکمی اگه موضوعش نبود نیست. ما وقتی میگیم مفهوم میخوام بگیم از اکرم انسانن ظاهکن، میفهمیم مثلا اجنه رو نباید اکرامشون کرد، نه اینکه این دلیل شامل اکرام اجنه نمیشه. سالبه به انتفاع موضوعه، قائل به مفهوم میگه من از این دلیل انتفاع در انتفاع میفهمم، یعنی من میفهمم که اگر ذهن نبود دیگه وجوب اکرامی نیست حتی برای غیر این موضوع.
این
جمله دلالت میکنه که اگر ذهن نبود وجوب اکرام نیست حتی برای موضوع آخر. آخون میگه اگه فهمیدیم علت انحصاری وجوب اکرام ذهنه، پس باید بگیم که ما این رو فهمیدیم. درسته؟ این فرمایشی است که مرحوم آخون مطرح کرد. بعد ایشون میفهمن فلا وجه فی تفصیل بینهما و بین ما ازاکان اخص من وجه فی ما ازاکان الافتراق من جانب الوصف و انه لا وجه للنزاع فیه معللا به عدم الموضوع استظهار جریان من بعض شافعیت فی کما لا یخفا فتعمل جیدا. ادهی گفتن در اون خصوص من وجه ما مفهوم داریم زمانی که افتراق از ناحیه وصف باشه، نه افتراق از ناحیه موصوف. افتراق از ناحیه وصف باشه یعنی غنم باشه صائمه نباشه، اینجا مفهوم داره. ولی اگر افتراق از ناحیه موصوف باشه یعنی چی؟ یعنی غنم نباشه، اونجا مفهوم فهمیده نمیشه. آیا آخون میفهمن خب اگر شما از صائمه بودن علت انحصاری بفهمید، چه افتراق از ناحیه وصف باشه چه موصوف باشه، باید بگید در هر دو صورت ما مفهوم میفهم. حرف شافعیه درسته، ولی اگر اونو بگید در وصف مساوی هم باید بگید، اعم مطلق هم باید بگید. این اشکال مرحوم آخونده به این مسئله. خب پس ما سه تا مقدمه گفتیم، بر اساس این سه تا مقدمه میخواستیم اثبات بکنیم که به هر حال اولا مفهوم وصف اختصاص به وصف نحوی نداره، و ثانیا در وصف معتمد بر موصوف، نه وصف غیر معتمد. وصف معتمد یعنی وصفی که موصوفش در همون کلام ذکر شده، و ثالثا نسبت به وصفی است که اخص مطلق از موصوف باشه. بعضی از آقایان گفتن اگه اعم من وجهه، بحث ما در اونجایی است که افتراق از ناحیه وصف باشه نه افتراق از ناحیه موصوف. البته بعضی ها میگن در اعم من وجه کلن بحث نداریم، چه افتراق از ناحیه وصف باشه چه موصوف. پس قدر متیقنش اونجایی است که وصف ما اخص مطلق از موصوف باشه. حالا فردا به ادلهش میپردازیم. اللهم صل علی محمد و آله.